دو بعد از ظهر در تهران به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. انفجار در مرکز استانبول دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. بزرگترین رزمایش تاریخ ناتو در لهستان آغاز شد. و اسوسییتد پرس میگوید هیلاری کلینتون حد نصاب لازم برای نامزدی دموکرات ها را به دست آورده است. در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر استانبول ترکیه دست کم 11 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. 7 تن از کشته شدگان مأمور پلیس و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. همکارم جمشید زند در استودیوی رادیو فرداست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر این خبر قرار بده. آقای زند، از جدیدترین خبرها برای ما بگید.
با سلام رویا و شنوندگان عزیز رادیو فردا، در انفجاری که صبح امروز ساعت 8:40 دقیقه به وقوع پیوست در منطقه وزنجیلر در منطقه بیازیت استانبول بود که همونطور که شما اشاره کردین تا کنون کشته شدن 7 پلیس و 4 شهروند عادی ترکیه تایید شده، از 36 نفر هم که زخمی شده بودند و به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند، حال 3 نفرشون وخیم گزارش شده. این خودروی بمب گذاری شده که گفته میشه از راه دور کنترل میشد، هنگامی که اتوبوس‌های حامل پلیس ویژه ضد شورش از کنارش رد می‌شدند منفجر شد و تصاویری هم که منتشر شده تا کنون در رسانه‌های ترکیه نشون میده که شیشه های مغازه‌های اطراف و هتل‌های اطراف شکسته شده، ده ها خودرو هم که در این خیابون پارک شده بودن تخریب شدن. برخی گزارش‌ها هم حاکی است که در زمان وقوع انفجار و دقایقی بعد از اون صدای تیراندازی در منطقه شنیده شده.
آقای زند، در چه منطقه‌ای از استانبول این انفجار رخ داده و چه ویژگی‌هایی داشته؟
محله وزنجیلر در بیازیت یکی از مناطق پر رفت آمد استانبول به شمار میاد، ولی منطقه صرفا توریستی نیست مثل بقیه مناطق ترکیه. استانبول، دانشگاه تاریخی استانبول در نزدیکی محل انفجار قرار داره که ساعتی بعد از انفجار رئیس دانشگاه تمامی امتحانات رو لغو کرد و بیشتر کلاس‌های درس هم تعطیل شده. ایستگاه مترو هم که در این منطقه بود بسته شده و پلیس و نیروهای امنیتی منطقه رو کاملا محاصره کردند. ویژگی این انفجار این بود که با دقت از پیش برنامه ریزی شده بود، خودرو اونجا پارک شده بود و هنوز معلوم نیست که آیا از راه دور بوده یا نوع عملیات انتحاری بوده، هنوز جزئیاتش نیومده. و اتوبوس‌های در حقیقت اونطوری که فرماندار استانبول گفته، اتوبوس‌های حامل پلیس ویژه ضد شورش را هدف قرار داده بود که از این پلیس برای پراکنده ساختن تظاهر کنندگان در استانبول و شهرهای دیگه و همینطور عملیات تجسسی برای دستگیری افرادی که مظنون هستن به عملیات تروریستی استفاده میشه. از این عملیات به این شیوه و به هدف قرار دادن سربازان و نیروهای امنیتی و پلیس ما بیشتر در مناطق کردنشین ترکیه در سالهای اخیر شاهدش هستیم. در چند عملیات خرابکارانه که در یکی دو سال اخیر در استانبول و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه اتفاق افتاده، بیشتر توریست‌ها و مردم عادی هدف قرار گرفتن و یکی دو مورد هم گردهمایی‌های احزاب و گروه‌های مخالف دولت، ولی این ویژگی این بود که نیروهای پلیس عمدتاً هدف قرار گرفته بودند.
آیا تا به حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته؟
تا این لحظه هیچ گروهی که شناخته شده باشه در ترکیه مسئولیت این عملیات رو بر عهده نگرفته، ولی مقامات ترکیه معمولاً این گونه عملیات رو به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK یا گروه‌های چپ افراطی اون کشور نسبت میدن.
و واکنش‌ها نسبت به این انفجارها چه بوده؟
واکنش‌ها فرماندار استانبول به محض وقوع انفجار در محل حاضر شد و گفت که تمام امکانات نیروهای امنیتی و ارتش رو در اختیار که داره استفاده میکنه که دستگیر بکنه و یا پیگیری بکنه که چه کسانی و چه گروهی مسئولین عملیات بودن. و دولت مثل دفعات قبلم ساعتی بعد از این حادثه دستور داد که رسانه‌های ترکیه، رادیو، تلویزیون و مطبوعاتش از انتشار اخبار غیر رسمی خودداری بکنن، که این روندیه که در چند سال اخیر در ترکیه متداول شده و به محض اینکه اتفاقات اینچنینی رخ میده در ترکیه، دولت منع میکنه انتشار هر گونه اخبار و هر گونه تفسیر رو بجز اخبار و اطلاعاتی که از منابع رسمی پلیس و نیروهای امنیتی منتشر میشه.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که حتما در بخشای بعدی خبری هم ما رو در جریان جدیدترین اخبار از انفجار استانبول قرار خواهد داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز دوشنبه بزرگترین رزمایش تاریخ خود را در لهستان آغاز کردند. این رزمایش که آناکوندا 16 نامگذاری شده 10 روز طول خواهد کشید. در رزمایش آناکوندا 16 31,000 نیروی نظامی از لهستان، ایالات متحده و 17 کشور عضو سازمان ناتو و همچنین 5 کشور همپیمان این سازمان شرکت دارند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 67 سال پیش با هدف مقابله نظامی با بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی تشکیل شد. کشورهای عضو این سازمان متعهد هستند که حمله به هر یک از اعضا را حمله به خود تلقی کنند. در سالهای اخیر روابط ناتو و روسیه به دلیل اختلاف نظرهای امنیتی طرفین در شرق اروپا به تیرگی گرایید است. آسوشیتد پرس میگوید هیلاری کلینتون حد نصاب لازم نامزدی از سوی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را به دست آورده است. بر اساس محاسبه آسوشیتد پرس که روز سه‌شنبه منتشر شد، خانم کلینتون موفق شده رأی 1812 نمایندگی و 571 ابر نماینده دموکرات ها را کسب کند. خانم کلینتون نیازمند کسب رأی 2383 نمایندگی بود که طبق این گزارش به آن دست یافته است. برنی ساندرز رقیب دموکرات خانم کلینتون هنوز از رقابت با وی کناره‌گیری نکرده است. در حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ تنها نامزد باقی مانده در انتخابات مقدماتی است. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران آخرین آمار تعداد بیکاران در کشور را 3.5 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته وی توزیع افراد بیکار در سطح ایران طبیعی نیست و برخی مناطق به بیش از 60% میرسد. مرکز آمار ایران فروردین ماه گذشته نرخ بیکاری در سال 94 را 11% اعلام کرد که به گفته این مرکز نسبت به سال قبل از آن 0.4% افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 11% برسد. و آخرین خبر این که جنگنده بمب‌افکن‌های ارتش ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش را در شرق و در عراق و سوریه بمباران کردند. به گزارش رویترز، جنگنده‌های آمریکایی از ارشه ناو هواپیمابر هری ترومن در شرق دریای مدیترانه به سوی مواضع گروه حکومت اسلامی پرواز کردند. و اما پیکر 4 تن از افرادی که مدافعان حرم نامگذاری شدند روز گذشته در شهر قم تشییع شده است. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
با افزایش درگیری ها در سوریه، روابط عمومی سپاه پاسداران استان قم از تشییع پیکر 4 پاسدار که از آنها به عنوان مدافع حرم یاد شده در استان قم خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از این کشته شدگان رضا رستمی مقدم از فرماندهان سپاه استان لرستان است. قدرت عبدیانی از شهر کوهدشت لرستان و مرتضی مصیب‌زاده هم در درگیری‌های دو روز گذشته در سوریه کشته شدند. وبسایت رجا نیوز می‌گوید این سه نفر از پاسداران بوده و در نبرد با به گفته این وبسایت تروریست‌های تکفیری در استان حلب جان خود را از دست دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید جنگنده این ناشناس بخش‌هایی از حاشیه حلب را بمباران کرده است، جایی که شورشیان اسلامگرا و نیروهای ارتش سوریه و قوای اعزامی از ایران مشغول نبرد با یکدیگر هستند. رویترز هم به نقل از گروهی از شورشیان گفته است جنگنده‌های روسیه روز یکشنبه دست به حملات به مواضعی از شورشیان در مناطقی اطراف خانتومان زدند تا جلوی پیشروی آنها را به منطقه‌ای بگیرند که گفته شده از پایگاه‌های اصلی حضور نیروهای اعزامی از سوی ایران است. خانتومان خود منطقه‌ای است که در حمله جبهه النصره در میانه اردیبهشت ماه جاری دست کم 13 تن از نیروهای اعزامی از سوی ایران در آن کشته شدند. پیشتر اما سپاه پاسداران مازندران از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواسته بود که برای حفظ آرامش در جامعه اخبار منتشر شده درباره قربانیان ایرانی در حلب سوریه را بازنشر نکنند و اعلام کرده بود که گروه‌های به گفته این نهاد تکفیری برای دریافت اطلاعات تکمیلی از نیروهای ایران اقدام به انتشار اطلاعات ناقص از آنها در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش را شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و اما نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دی ماه سال 92 مراسمی برای بزرگداشت شاعر عرب اهوازی ملا فاضل سکرانی برگزار شد. در آن مراسم که استاندار وقت خوزستان و شمار دیگری از مسئولان و مقام‌های استان حضور داشتند، شاعری به خواندن اشعاری پرداخت. اشعاری که شاعر حاضر در آن مراسم یعنی علی مطرودی انتخاب کرده و خواند، اشعاری با موضوع و محور هویت طلبانه عربی بود. اشعاری که در زبان عربی آنها را یزله می نامند و برای پایکوبی های عربی و مراسم سنتی و آیینی اعراب منطقه کاربرد دارند. اشعار علی مطرودی به کام مقام های حاضر در آن مراسم و آیین خوش نیامد و همین موضوع باعث شد تا علی مطرودی بازداشت و به اداره اطلاعات شهر اهواز مرکز استان خوزستان منتقل شود. این شاعر و فعال فرهنگی اهل اهواز توانست با سپردن وثیقه که سند خانه مسکونیش بود موقتاً آزاد شود. اما داستان برای علی مطرودی ادامه داشت. فشارها و مزاحمت‌های گاه و بیگاه ماموران امنیتی و اطلاعاتی برای علی مطرودی و خانواده‌اش سبب شد تا او برای کاستن از حساسیت‌های موجود محل زندگی خود را به استان یزد منتقل کند. در حالی که علی مطرودی شاعر و فعال فرهنگی عرب اهل اهواز خانمان خود را به یزد انتقال داده بود، پرونده اتهاماتی او با عناوین اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در جریان بود. این شاعر و فعال فرهنگی در تمام مراحل دادرسی رسیدگی به اتهاماتش و صدور حکم غایب بود، اما بر اساس ابلاغیه‌ای که در اردیبهشت ماه سال 95 به دست او رسید، علی مطرودی غیاباً به یک سال حبس محکوم شده بود و در صورت معرفی نکردن خود برای اجرای حکم، وثیقه‌اش که خانه مسکونی او بود، ضبط می‌شد. از این رو علی مطرودی در واپسین روزهای اردیبهشت 95 برای پیگیری پرونده اتهاماتی خود به دادسرای انقلاب در شادگان مراجعه کرد. مراجعه آقای مطرودی به دادسرا با بازداشت بیدرنگ او همراه شد و او پس از بازداشت برای اجرای حکم حبس یک سالش به زندان شیبان اهواز که به زندان مجتمع حرف آموزی اهواز معروف است انتقال یافت. علی مطرودی شاعر و فعال فرهنگی اهل اهواز با اینکه برخلاف قانون مجازات اسلامی نتوانست از حق اعتراض به حکم صادره و تجدید نظرخواهی استفاده کند، برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان منتقل شد.
شما تازه 4 سال است که اقلیت شده اید و این همه اعتراض میکنید. ما چه بگوییم که 3000 سال است اقلیت هستیم. این جمله را موریس معتمد، نماینده یهودیان ایران در مجلس هفتم گفته بود، وقتی این نمایندگان اصلاح طلب این مجلس به دیدار مهدی کروبی رفته و از فشار اصولگرایان بر خود سخن میگفتند. وجود نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس در تبلیغات جمهوری اسلامی بارها تکرار شده تا ثابت شود اقلیت‌های دینی در ایران حقوقی برابر با دیگر شهروندان دارند. این نماینده اما بر اساس قانون نانوشته عملا در مجلس ایران نقشی جدی ندارند و نمایندگان درجه 2 محسوب می شوند. اگر می خواهید جزئیات بیشتر این مطلب رو که با عنوان نمایندگان درجه 2 به قلم احسان مهرابی در وبسایت رادیو فردا منتشر شده مطالعه کنید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید www.radiofarda.com. همچنان میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.